بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. مسئله چهارم از مسائل ما یثبت بهی حد السرقه. این مسئله مشتمل بر پنج فرعه که این پنج تا بعضیاش خیلی واضحه، بعضیاش هم محل خلاف است و پیچیده است. جدا از هم میکنیم و جدا از هم بحث میکنیم. متن تحریر الوسیله رو میخوانم. لو اقر مرتین، دوباره اقرار کرد، ثم انکر، بعد انکار کرد، فهل یقطع او لا، آیا قطع میشه یا نمیشه. الاحوت الثانی، احتیاط این است که قطع نشه. والارجح الاول، ارجح به حسب ادله این است که قطع بشود. نظرتون باشه ما سابقا در این الاحوت هایی که در ابواب حدود است بحث داشتیم که بالاخره ابواب حدود امرش دائره بین حرمت و وجوبه، جایی برای احتیاط نداره، اما واجبون و حرامون اگر دلیل کافی داره واجب، نداره حرام. مثل عبادات و اینها نیست که مستحب داشته باشد و مکروه و احتیاط و این بحثی است که حالا بازم روش میایم صحبت میکنیم انشاءالله. بسیار خوب، پس واجب، پس حرام است اجرای حد. یعنی چی؟ یعنی کشتنش حرامه، کشتنش حرامه دیگه. و ارجح یعنی چی؟ در مقابل حرام ارجح چیه؟ حالا توضیح میرسیم انشاءالله میدیم. فرع دوم از همین مسئله چهارم، ولو انکر بعد الاقرار مره، اون بعد الاقرار مرتین بود، این بعد الاقرار مره است. ولو انکر بعد الاقرار مرتن یؤخذ منه المال ولا یقطع، مال ازش میگیرن، یؤخذ منه المال ولا یقطع، دستش قطع نمی کن چون یه باره. فرع سومش، ولو تاب او انکر بعد قیام البینه، اینا اقرار بود، حالا میریم سراغ بینه. ولو تاب او انکر بعد قیام البینه یقطع، اگر بعد از قیام بینه انکار بکنه یا توبه کنه قطع میشه. و فرع چهارمش، ولو تاب قبل قیام البینه، اون بعد قیام البینه بود، این قبل قیام البینه است. ولو تاب قبل قیام البینه و قبل الاقرار سقط عنه الحد، اول توبه میکنه بعد قیام بینه میشه، اول توبه میکنه بعد میگه من در گذشته این کارهای بد رو هم کردم، اما قبلا توبه کرده، سقط عنه الحد، مال حسابش شداست. و اما آخرین و پنجمین فرع، ولو تاب بعد الاقرار، این مسئله اقراره، اقرار کرد بعد گفت اللهم اینی توبت الیک، قیل یتحتم القطع، بعضی گفتن قطع واجبه. و قیل یتخیر الامام بین العفو و القطع. بعضی ها گفتن توبه بعد الاقرار. قیل یتحتم القطع یعنی توبه بعد از اقرار هیچ اثری نداره، یجب القطع. و قیل یتخیر الامام، حاکم شهر مخیر است بین چی؟ بین العفو و القطع. چی؟ اولیش قیل نداره تو متن تحریر، یتحتم القطع. بعد فتواییشون یتحتم القطع. و قیل یتخیر الامام، بعضی هم گفتن امام مخیر است در این مسئله بین العفو و القطع. خب این 5 تا فرع بود در این مسئله چهارم که اینها رو با دونه دونه بحث کنیم. بعضیاش خیلی واضحه، زود رد میشیم، اما بعضیاش مثل فرع اول نسبتاً پیچیدگی داره. و اما فرع اول، فرع اول چی بود؟ انکار بعد الاقرار مرتین. مرتین اقرار کرده بعد گفت نه من همچین کاری نکردم، اگرم گفتم بی خود گفتم، اشتباه کردم. در این مسئله اقوال متعددی هست، حداقل 4 قول در این مسئله است. کما یظهر من الریاض و الخلاف و المبسوط و غیره، بنابر آنچه از ریاض و مبسوط و خلاف و اینا استفاده میشه در مسئله مجموعاً 4 قول. قول اول، القطع مطلقا، مطلقا قطع کنی. دوبار اقرار کرد بعد انکار کرد، انکار بی اثر، القطع مطلقا. در مقابل تفصیلی که بعضی دادن که امام مخیره، و هو خیرت المبسوط. البته ما از اون چند کتاب این اقوال رو نقل میکنیم. خیارت المبسوط و ابن ادریس در سرائر و علیه الفاضلان. فاضلان کی هستن؟ محقق و علامه. این دو بزرگوار میگن فاضلان. و علیه الفاضلان فش شرایع و القواعد، قرینش هم بعدشه. شرایع مال محقق، قواعد و ارشاد مال علامه، و القواعد و الارشاد که مال علامه باشه. و شهیدان فی اللمعتین، در متن لمعه و شرح لمعه، شهید اول شهید دوم، اینا گفتن قطع باید کرد، حد ثابته. و ربما نسب الی الاکثر، قول اولو بعضیا نسبت به اکثر دادند. این قول اول بود. دو، عدم القطع مطلقا، مطلقا قطع نباید کرد. اگر دوبار اقرار کرد بعد گفت من همچین کاری نکردم، حد سرقت در باره او جاری نمی شود. ذهب الیه شیخ فی النهایه و القاضی و تقی، تقی ابو الصلاح، ابو الصلاح التقی، و ابن زهره والعلامه فی المختلف، قول اول رو در قواعد داشت و ارشاد، این در مختلفه. والعلامه تو فی المختلف ولعله اشهر بین القدما قدما، یعنی این قول دوم عدم قطع، اشهر بین القدما ولعله اشهر بین القدما. بل ادعا فی الغنیه الاجماع علیه، ادعا فی الغنیه الاجماع علیه، این دو قول شد. قول اول طرفداران زیاد داشت، گفته بودن اشهری. قول دوم طرفداران زیاد داشت، گفته بودن بین قدما اشهری، ادعای اجماع هم بعضی ها برهش کرده بود. و اما قول سوم الامام بالخیار بین قطعی و عفوه، الامام بالخیار بین قطعی و عفوهی، یا والعف عنه عفا عنه. امام در اینجا اعم از امام معصومه و امام غیر معصوم حاکمش. الامام بالخیار بین قطعی و العف عنه ذهب الیه فی موضع من النهایه. بازم قول شیخ این قول سومه، در بعضی از مباحث نهایه قول سوم انتخاب کرده. بله دل اجماع علیه، بازم ادعای اجماع. این است که اجماعات منقول انسان کم اعتماد بهش میشه. در اینجا ادعای اجماع، در اون قول قبلی ادعای اجماع، در قول قبلی ادعای شهرت، سه تا بر همه دیگه. اون مشهوره، دومی اجماعی، سومی اجماعی، اینا سه تا که در ضد همن، چطور میشه هم چیزی؟ و اما قول چهارم از توقف، در مسئله توقف کردن، کما یظهر من التحریر، تحریر علامه، باز این قول مال علامه شد، و صاحب ریاض، خود صاحب ریاض هم ذیل کلامش دلالت بر توقف میکنه، میگه مسئله در نزد من موضع تردده. ولی نتیجه توقف چیه؟ عدم القطع. بنابراین این قول چهارم فی نتیجه یرجو الی قول ثانی، قول چهارم به حسب نتیجه یرجو الی قول ثانی. کلمات خاصه رو فهمیدیم، به علت این که وقتی توقف کردیم در مسئله مصداق شبهه میشه، وقتی مصداق شبهه شد تو دلال حدود به شبهات میشه. شخصی که متوقفه که نمیتونه قطعیت کنه، مصداق واضح شبهه هست، تو دلال حدود به شبهات میشه، در عمل مثل اون میشه، در فتوا با اون فرق داره. این اقوال خاصه بود که عمده قول اول دوم بود. قول سوم چهارم کم طرفدار داره، عمدتا قطع و عدم القطع که دو جناح قوی متقابل هم داشتیم. اقوال عامه‌ام یه نگاهی بهش بیاندازیم بد نیست. آنچه از شیخ در خلاف استفاده میشه این است که معظم فقهای عامه قائل به قول دوم شدن. ما از چیز نقل میکنیم، از خلاف کتاب و سرقه مسئله 41، اون قبلی رم از ریاض جلد 2 صفحه 492، من تلخیص از ریاض و غیر ریاض کردم. ریاض جلد 2 492، اقوال عامه رو هم نقل میکنیم، از خلاف کتاب و سرقه مسئله 41. بله. بنابراین ظاهر خلاف شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این است که معظم فقهای عامه قائل به عدم قطع شدن. تنها کسی که میگن قائل به قطع شده ابن ابی لیلاست، الا ابن ابی لیلا، یه نفر، اونام کن اجماعی دارن بر عدم قطع. از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه هم همین معنی استفاده میشه که فقهای اربع متفقن بر عدم قطع. فقها ائمه اربعه اهل سنت متفقن بر عدم قطع. عبارتی از الفقه بخونم براتون، جلد پنجم صفحه 164، جلد پنج صفحه 164، عبارت الفقه اینه، دقت کنید، یه استدلالکی هم لابلاش هست. اذا رجع المقر عن اقراره صح القطع، اذا رجع المقر عن اقراره صح القطع، یعنی وجب القطع، لأنه خالص حق الله تعالی. عبارت دیگری، من عبارتون بله. حالا این عبارت رو نمیدونم تعبیرش چیه، عدم القطع، یعنی تعبیر عدم القطع، تعبیرش هم اینه، لأنه، استدلالش دقت کنید، خالص حق الله تعالی فلا یکذب فیه، لأنه خالص حق الله تعالی فلا یکذب فیه، یعنی این که میگه نکردم باید بگیم راست میگه نکردی، این حق الله دیگه، میگه نکردم، این سقط القطع باید باشه. سهل القطع که من گفتم ظاهرن سقط القطع یا عدم القطع یا سقط القطع، من میبینم بهتون عرض میکنم، حتما عدم القطع یا سقط القطع، یعنی مفهوم منفیه. دلیلش هم اینه، میگه این حق خداست، میگه نکردم، لا یکذب، نمیشه تکذیبش کنی، باید بگیم راست میگی نکردی. لکن زیدش هم شاهده، لکن لا یسه رجوع فی المال، مال دیگه تکذیبش پذیرفته نمیشه، وقتی گفت دزدیدم مال رو باید بیاره بده. لا یسه رجوع فی المال لأن صاحبه یکذبه، لا یسه رجوع فی المال لأن صاحبه یکذبه، یعنی صاحب مال میگه این دروغ میگه، همون که گفت دزدیدم راست گفت، این که برگشت دروغ میگه، مدعی داره. خداوند تکذیبش نمی کنه، میگه نکردم، خب نکردی، حد ساقط. بله، حالا من نمیخوام بگم درسته یا نه، این استدلالی است که اهل سنت کردن برای این مسئله، برای این که در اینجا اگر خودشو تکذیب کرد حد ساقط میشه، اما مال ساقط نمیشه، مال سر جای خودش هست. خب معطل شدیم در نقل اقوال، در مجموع این شد مسئله ذات اقوال اربعه است، عمده قول اول و دومه این در میان شیعه، در میان اهل سنت غالبا قائل به قول دوم شدن، گفتن لا قطع. بریم سراغ ادله. اول بفرمایید ببینیم مقتضای قاعده در این مسئله چیه؟ آیا بگیم این انکار بعد از اقرار مؤثره یا مؤثر نیست؟ مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده این است که حکم از بین نمیره با انکار این. چرا؟ اولا عمومات و اطلاقات، میگه از صادق و از صادقه المقر ازا اقره فقطه، یعنی ولو رجعه ولو انکره، اطلاق داره دیگه. عمومات اطلاقات از صادق و صادقه یا المقر ازا قره مرتین یقتع سوا اون رجع املم یرجی، اطلاق نداره. از فلازالک استصحاب، اگر کسی قائل به استصحاب در شبهات حکمیه باشد، استصحابم میگه اقره وجب القطع، انکره استمرار داره وجوب قطع. نه دیگه، با یه انکار کردن که موضوع عوض نمیشه، حد اکثر جز حالاته. پس اگر به عمومات مراجعه کنیم و اطلاقات، یقطع استصحاب هم اگر کسی در شبهات حکمیه بدانه یقطع، علاوه بر این اقرار العقلاء علی انفسهم هم اونم داریم، میگه اقرار نافذه و انکار اثر نمی کنه. اگر کسی بگوید من دزدی کنم، بگه این خانه مال زیده، بعد برگرده از بین میره، نه دیگه، اقرار اقرار العقلاء علی انفسهم وقتی کردی جائزون، ولو رجع ولو انکره، خود دوباره اقرار کرده. پس هم مقتضای اقرار عقلا، هم مقتضای استصحاب، و از همه مهمتر مقتضای عمومات، این است که ساقط نمیشه. اینو برای این عرض کردم که خیال نکنید اینجا مقتضای اصل براعته، مقتضای اصل براعت نیست، عمومات مقدمه بر براعته، استصحاب مقدمه بر براعته. عمومات اصل لفظیه، استصحابم که میدونید در مقابل براعت همیشه مقدمه. یادتون هست چرا استصحاب مقدمه بر براعته اگر بینهما تعارض باشه؟ نه اصل موضوعی، نه در حکم اگر جاری بشه. ها؟ نه استصحاب هم جز اما جز امارات نمیدونیم. حاکم نیست، اماره است، اماره نیست. آقا استصحاب اخص از براعت، تصریح کردن این رو. استصحاب یه قید داره که براعت نداره، یه قید حالت سابقه داره، میگه اگر شک در وجوب کردی حالت سابق هم وجوب بود استصحاب کن. براعت دیگه این قید رو نداره، براعت میگه شک در وجوب مطلقا براعته، استصحاب میگه شک در وجوب با قید حالت سابقه استصحابه. عدله استصحاب اخصه، یه قید داره تو براعت نیست. صحبت اماره بودن استصحاب نیست، استصحاب جز امارات نیست، کار نداریم. فرض کنین نیست، حال ممکنه کسیم بگه از جز اصول عملیه، هر دو اصلا، حاضا اصلا عملی، اونم اصلا عملی. اگه براعت هم اگر استصحاب و اماره دانستم یه بحث دیگری، نه هر دو اصل، این در مورد وجوب، اونم در مورد، اون در مورد حرمت، اونم در مورد حرمت. اون یه قید اضافه داره، مقید به حالت سابقه است، این نیست. بنابراین همیشه استصحاب اخص از براعته، و اگر شما بخواهید براعت رو مقدم بدارید دیگه نوبتی به استصحاب نمیرسه، هیچ کجا استصحاب نباید جاری کنید، نه در استصحاب وجوب براعت، در همه جا حرمت براعت، همه جا باید بگید براعت، دیگه نوبتی به استصحاب نیست، استصحاب نابود میشه، چون اخصه، طبیعت اخص همینه. بالاخره اون مسائلی که در اصول خوندید تو فقه میرسید، سعی کنید پیادش کنید که چی؟ فراموش نشود انشاءالله. بله بسیار دیگه، عرض کردم جوابش دیگه، عرش الاصول فرش الامارات، اینا شعره، توجه دارید؟ مسائل شعری بذاریم کنار، فرض کنیم ما جز امارات هم نمیدونیمش، جز اصول عملیه خالص میدونیم که ما هو ظاهر، جز اصل عملیه، چه کار کنیم؟ میگیم مخصص از اون. خب اینا برای این عرض کردم که مسیر مسئله رو اشتباه نکنید. آمدیم روی اقوال، بعد تأسیس اصل کردیم در مسئله. اصل چه اقتضا میکنی؟ وقتی اصل این شد، اونهایی که مخالف اصل میگن با دلیل بیارن، اونهایی که موافق اصلن دلیلم نیارن، اصل برای اونها کفایت میکنه. معلوم شد؟ ولی علاوه بر این که قول اول موافق اصله، دو تا روایت صحیحه محکمم داره و یه روایت به اصطلاح ضعیفم داره. و اما اون دو روایت صحیحه، یکی صحیحه حلبیه و دیگری صحیحه محمد ابن مسلمه. سند رجالش قوی. روایت اول که صحیح حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل اقر علی نفسه به حد، فی رجل اقر علی نفسه به حد، این حدیث یک دوازده است، یک دوازده از مقدمات، مقدمات حدود، یک دوازده. فی رجل اقر علی نفسه به حد ثم جحد بعد، ثم جحد بعد، این مسئله ماست. قال، سوال کلیه ها، اما امام جزئی جواب میده، سرقت جواب میده، دونه دونه جواب میده. قال اذا اقر علی نفسه عند الامام انه سرق، اذا اقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جهد قطعت يده، صریح دیگه، قطعت يده و ان رغم انفه، و ان رغم انفه یعنی على رغم انفه، بر خلاف اون چه مایل بود که انکار کنن، علا رغم انفهی، یعنی چه کار میکنن؟ قطعت یده. این حدیث یک دوازده است، ذیلش بمانه. و اما حدیث دوم روایت محمد ابن مسلمه، اینم صحیح هست. این حدیث در وسائل نقل نشده جز زیل همون یک سه، زیلش میگه و روا محمد بن مسلم مثله، یکی از کارهایی است که صاحب وسائل رضوان الله علیه میکند و نباید این کار رو میکرد. راوی جدا، دو تا روایته، اما جدا بشه ولو محتوا یکی باشه، مثل حدیث قدیر رو اگر 50 نفر نقل کنن 50 تا روایت میشه، ولو محتوا یکی باشه. مرحوم صاحب وسائل بدون اینکه برای اون شماره چیزی قائل بشوند و کسانی که بعد اومدن شماره برش بزنن، ایشون آمده زید همون روایت حلبی گفته و روا محمد ابن مسلم از فلان از فلان 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 ان محمد ابن مسلم مثله، در حالی که عبارتش یک کمی فرق داره. ما عبارت رو از تهذیب میخونیم، چون وسائل از تهذیب شیخ طوسی گرفته. عبارت تهذیب رو دقت کنید که محمد ابن مسلم ببینیم چی گفته، همون مضمونه اما دو سه تا کلمش تفاوت داره. تهذیب جلد دهم صفحه 126، جلد ده صفحه 126، عبارت تهذیب اینه: انا ابی عبدالله محمد ابن مسلم، انا ابی عبدالله، حدیثیست غیر از حدیث حلبی. قال اذا اقر الرجل على نفسه، اون عند الامام داشت، این عند الامام نداره. اذا اقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد، داره فقطعه، اون داشت یقتع، قطعت اون داشت قطع ادیده او این داره فقط تا او میشه فقط تا او هم بخونی فقط تا او من قطعیدش میکنم یا فقط تا او توی حاکم شهر قطعیدش کن و این لغم انفو مثل اون اونم داشت و این لغم انفو اینم داره و این لغم انفو مضمون همون مضمونه ولی الفاظ یه مختصری تفاوت داره. بالاخره این دو تا روایت سید صاحب جواهر هم این دوتا رو جدا کرده به عنوان دو روایت که دلالت بر مسئله داره. یه حدیث هم در دائم الاسلامه این در مقام ببینید این در مقام بیان یک بار و دو بار نیست. خوب دقت کنید ببینید سوال ببینید از چیه تکرار. همون دفعه اول که گفتی من فهمیدم جواب من گوش کنید تکرار نکنید. سوال اون نفس سوال اون جان سوال از چیه؟ جان سوال از انکار بعد الاقرار. کار نداره اقرار چند مرتبه، یه مرتبه، دو مرتبه، چهار مرتبه، هرچی هست. صحبت این است انکار بعد الاقرار اثر در سقوط حد داره یا نه. در مقام بیان این نکته است، اما تعداد اقرار چی باشه در مقام بیان این نیست. میخواد بگی اقرار معتبری کرده هرچی هست، حالا انکار کرده آیا این کار باعث سقوط هست یا نه. و اما روایت دائم الاسلام که روایت مرسل است و مؤید این هست، مرحوم حاجی نوری در مستدرک از دائم الاسلام نقل کرده، اجازه بدید دوی باب سه من السرقه است، دوی باب سه من السرقه از مستدرک الوسائل. دائم الاسلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اقر به سرقه ثم جحده قطع، من اقر به سرقه ثم جحده قطع ولم یلتفت الى انکاره، ولم یلتفت الى انکاره. اینم سری. خب این سه تا روایت که حداقل دو روایتش صحیح هست، یه روایتش هم مرسل است، منتها این دو روایت یه مشکل مختصری داره. این مشکل رو دقتش کنید که اخیراً هم از بعض جا استفتا کرده بودند و ما یه بحث بررسی زیادی روش کردیم، معلوم شد که در مباحث قبلمون داشتیم. در زید روایت حلبی و روایت محمد ابن مسلم یه جمله هست و اون این است که اگر کسی در زنا اقرار بکنه، زنا محسنه، چهار بار اقرار کنه بعد منکر بشه، فرمودن اونجا رجم ساقط میشه و حد جاری میشه. این جمله رو دقت کنید، رجم ساقط میشه و حد جاری میشه. رجم شد و ساقط میشون مسئله قتله. شارع مقدس در قطعیت انکار رو نپذیرفته بعد از اقرار، اما در اعدام پذیرفته انکار بعد از اقرار. ولی داره حد جاری میشه، یعنی چی کار میکنیم؟ صد تا تازیانه میزنیم. این چیزیست که فتوا بهش ندادن، یعنی فتوای به این که جلد بکنید سقوط رجمو گفتن، بله، اما جلد بکنن نگفتن. که از کردم اخیراً در دادگاه همین مسئله پیش آمده بود و کسی محکوم به رجم بود است و چهار بار اقرار کرده بعد انکار کرده بود و سوال کرده بودن بعضی از قضات که خب رجم ساقط مسلم، اما حد چی؟ بعد اونا هم خود قضات بودن، خب فاضل و اینها گفته بودن در روایت حلبی و روایت محمد ابن مسلم داره حد جاری میشه، ولی نه در تحریر الوسیله امام فتوا داده نه بقیه فتوا دادن. چه کار کنیم؟ حدش بزنیم یا حدش نزنیم؟ در بررسی هایی که ما کردیم معلوم شد کسی فتوا به اجرای حد نداده، نبایدم بده، به علت این که تازیانه که این نداشته، این رجم داشته، رجمش هم ساقط شد دیگه، چرا تازیانه بزنیم؟ تازیانه باید محسنه نیست، زنا محسنه تازیانه نداره، و این دو روایت معمول بها نیست در ذیل، و چون معمول بها نیست نمیشه فتوا داد. اللهم دقت کنید، اللهم الا این که حد در اینجا رو حمل بر تعذیر کنیم و بعید نیست، اللهم این که حد در اینجا رو حمل بر تعذیر کنیم و بعید نیست. خب گفته من چهار بار گفته من زنا کردم، خب لااقل یک کتکش باید بزنیم، تعذیرش بزنیم، تعذیر در هر گناهیه. اینم که درسته الان ساقط شد قتل، ولی خود اقرار به گناه گناهه، ولو دروغ هم میگه، انکار این است که زنا نکرده، ولی خود اقرار به گناه گناه هست یا نیست؟ ولو دروغ. یا آدم بیاد در ملع در حضور کسی بگه آقا من زنا کردم، دروغ هم میگه، خود این گناهه دیگه، به اندازه حد نباید زد. ما میگیم تعذیر، نه من نمیگم بعضی ها خیال کردن، ما میگیم با تعذیر بشه، چون اقرار به گناه ولو دروغم باشه گناهه، بنابراین یه تعذیری، حبسی، زندانی، شلاقی، ملاقی، یه چیزی خداحافظ از در دادگاه بره بیرون نیست. حالا سوال اینه، عرضم رو دقت کنی، این زید لطمه ای به صدر میزند یا نمیزند؟ اگر زید و حملش بر تعذیر کنیم لطمه ای نمیزنیم، میتونیم عمل بهش کنیم. اگر زید حمل بر تعذیر بشود لطمه ای به صدر نمیزند و میتوانیم بهش عمل کنیم. هر گناهی تعذیر داره، آقایون هم متعرض نشدن، احتیاج به تعرض نداشتی، اما اگر حد بگید، حد معمولون بها نیست، صد تا شلاق معمولون بها نیست. علامه مدرسی هم تصریح میکنه علما به این عمل نکردن، حد کسی جاری نکرده، وقت لطمه میزنه، ولی ما حملش میکنیم بر تعذیر، حد اطلاق به تعذیر هم زیاد شده، زیاد، بنابراین حمله بر تعذیر میکنیم. نتیجه این شد دو حدیث صحیحه حلبی و محمد ابن مسلم سالم از آب در آمدن و مشکلی ندارن. در مقابل این دو حدیث تنها چیزی که داریم مخالف یه مرسله جمیل ابن دراجه، فقط یک حدیث مرسله جمیل ابن دراج که میگه قطع نیست. حدیث مرسله جمیل رو بخونم ببینیم آیا مقاومت با این دو حدیث معتبر صحیح میتونه بکنی یا نه. حدیث یک باب سه هست از سرقت، یک باب سه از سرقت، عبارت مرسله جمیل رو دقت کنید. جمیل ابن دراج ان بعض اصحابنا، ان احد هما فی حدیث لا یقطع السارق حتی یقر بالسرق مرتین، لا یقطع السارق حتی یقر بالسرق مرتین، فان رجع، یعنی رجع بعد از چند تا اقرار، بعد از مرتین، فإن رجع زمن السرقة ولم يقطع صريحه، فإن رجع زمن السرقة ولم یقطع ازا لم یکن شهودون، در اون جایی که شهودی نباشه. مدرک این قول فقط همین یه حدیث مرسل است. آیا در مقابل اون احادیث گروه اول دو حدیث صحیح معتبر میتونیم به این یه حدیث مرسل عمل کنیم؟ به خصوص این که موافق عامه هم هست، این حدیث مرسله موافق عامه هست، عامه همشون میگفتن لم یقطر. این است که در عبارت تحریر الوسیله میگه الارجح، الارجح این که قطع میشه، درسته ارجحه، ولی آیا جایی برای احوت میمونه؟ دیگه چه اعتیادی بکنی؟ شبه هست؟ کجا شبه هست؟ دو تا حدیث صحیح معتبر در مقابل یه حدیث مرسل، حدیث مرسل هم موافق اهل سنت عامه است، اونا مخالف عامه است، موافق اصل هم هست، موافق عموماته. چرا ما دیگه این چه جایی است که ما احتیاط کنیم؟ بنابراین نتیجه نهایی بگم الاقوا هو وجوب القطع، الاقوا هو القول الاول. دیگه نوبتی هم ظاهرن به احتیاط در اینجا نمیرسه، جای شبه هم نیست. فردا انشالله میریم سراغ قول سوم و چهارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.